سبز چمن.
ما شد که بلوچانی به وشت وطن ایران، ما شد که بلوچانی به وشت وطن ایران.
سپاسگزارم از این که در کنار ما هستی. شما رو پیامکمون 3035 که در این از این طریق میتونید با ما در تعامل باشید و نظرات ارزشمندتون رو میتونید به اطلاع ما برسونید و همینطور شماره سر رقمی روابط عمومی صدا و سیما 162 رو هم فراموش نکنید که از این طریق میتونید برای بالا بردن سطح کیفی برنامه های رادیو گفتگو اظهار نظر بفرمایید. 3035 رو فراموش نکنید. همینطور برنامه کاربردی ایران صدا دوستان من که از این طریق میتونید رادیو گفتگو رو انتخاب بکنید و هر بره از شبانه روز که مد نظرتون باشه برنامه های این شبکه تخصصی رو شنونده باشید. اما بریم سراغ پیامک های تعدادی از شما همینان و محترم که لطف کردی برای ما پیامک ارسال کردی. سپاسگزارم از سنتیان، ارادتمند شما برادر عزیزم هستم که برای ما پیامک ارسال کردید. دوست دیگرمون قنبری با شماره 0515523224 برای ما پیامک ارسال کردن، گفتن که دولت باید در کنترل قیمت ارز تلاش بیشتری بکنه، با این شرایط زندگی مردم سخت و سخت‌تر میشه. سپاسگزارم از اظهار نظرتون. سلام میگم به علی ثانعی رحمتی از گرگان در کنار ما هستن. سپاسگزارم از این که برای ما پیامک ارسال کردید و تشکرم میکنم از دیگر شنونده عزیزمون با شماره 0512-35-27. ارادتمند شما هستم و نوشتم وضعیت معیشتی رو قدری بیشتر بهش بپردازی با توجه به بالا رفتن قیمت طلا و ارز طی روزهای گذشته. آیا این شرایط ثبات خواهد داشت یا خیر و وضعیت کارمندها با توجه به شرایط حقوقیشون چگونه خواهد شد؟ پیامک های شما عزیزان رو خوندم و ما سعی میکنیم در رادیو گفتگو گفتگوهای منسجم و خوب و کارشناسانه ای رو در این خصوص تقدیم حضورتون بکنیم. افسدی از کرمان سپاسگزارم از شما، گفته خدا حفظتون بکنه، ارادتمند شما شنونده محترم هستیم و سپاس از این که وقتی گرانبهای خودتون رو به ما اختصاص میدید و ما رو شنونده اید. سلام میگم آقای رضا منابی، گفتن هفته دفاع مقدس رو گرامی میداریم، جای همه شهدا در این هفته خالی است، التماس دعا. سپاسگزارم از شما شنونده محترم. دیگه شنونده محترممون با شماره 0913-823-53 از شما هم سپاسگزارم، گفتن که گفتگوهای فرهنگی رو در رادیو گفتگو بیشتر بکنید، حلقه مفقوده‌ای که در جامعه امروز ما به نظر من بیشتر به کمک مردم میاد، بحث فرهنگ و دیگر زمینه ها رو میشه به وسیله فرهنگ بست و گسترش داد. تشکر میکنم از شما و همچنان شماره پیامکمون 3035 در اختیار شما شنوندگان فهیم و همراه به وقت گفتگو از رادیو گفتگو. خب اما دوستان، نسل کشی کادر بهداشتی، میشه گفت هزار توی مرگ در غزه و نابودی آخرین نشانه های زندگی و شلی که راکت در 716 روز جنگ در شمال غزه که مدیر کل وزارت بهداشت غزه با اشاره به اینکه دشمن صهیونیستی علنان و آمدانه در حال انجام نسل کشی بهداشتی در این باریکه است، گفته ساکنان غزه در هزار توی مرگ دارن با زندگی دست و پنجه نرم میکنن و اسرائیل با از بین بردن همه نشانه های زندگی به دنبال نابودی و آوارگی فلسطینیان هست. توضیحات رو خدمت شما عزیزان عرض کردم تا گفتگوی خودم رو آغاز بکنم با یک کارشناس محترم در حوزه مسائل سیاسی، جناب آقای دکتر علی پارسا خصال. سلام به شما، روزتون بخیر باشه، سپاس از این که کنار ما هستید.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو گفتگو، در خدمتون هستم.
بزرگوارید. آقای دکتر، شرایط بهداشت و سلامت در غزه تحت حملات اخیر چگونه است و چه پیامدهایی برای مردم به ویژه کودکان و زنان و بیماران به دنبال داره؟
بله، ببینید، به نظر میرسه که رژیم صهیونیستی داره از سیاست زمین سوخته بهره میبره، به این معنی که حتی اگر همین امروز هم جنگ به پایان برسه و آتش بس اعلام بشه، زیرساخت‌های رو در نوار غزه از بین برده که بنا کردن اون و برگشتن به شرایط عادی تا مدت‌ها به طول خواهد انجامید، از جمله از بین بردن بیمارستان‌ها که خب در ابتدای جنگ انکار می‌شد و این رو منتسب به خود حماس می‌کردن یا با بهانه‌های مثل اینکه فرماندهان حماس در این بیمارستان‌ها قرار دارند توجیه میکردن، اما بعد از اون دیگه عادی سازی شد متاسفانه و با توجه به اینکه واکنش درخوری در جامعه بین الملل و به خصوص نهادهای حقوق بشری صورت نگرفت، میشه گفت که این رژیم جریتر شد و شروع کرد به از بین بردن بیمارستانها و بعد از اون سراغ کادر درمان اومد که یکی از دلایل اون، خب میدونید خیلی از این کادر درمان هم از اهالی غزه نیستن، از کشورهای دیگه برای کمک اومدن، برای اینکه اونها رو به نوعی بترسونن و با این ترس اونها رو مجبور کنن که از غزه خارج بشن و بدین ترتیب سطح خدمات بهداشتی و درمانی به پایین ترین میزان خودش برسه، کما اینکه در گزارش هایی که از غزه رسیده توسط همین پزشکان و نهادهای رسمی، آمار مرگ و میر بیماران به علت نبود دارو یا کمبود دارو، حتی مسائلی مثل آب آشامیدنی که جزء اولین نیازهای ابتدایی انسانها هست هم در غزه با کمبود مواجه شده. و همونطور که شما هم در ابتدا اشاره فرمودید، به نظر میسته که رژیم صهیونیستی دیگه به معنای واقعی داره نسل کشی انجام میده و این اقدامات باعث شده که امروز میبینیم که در بین ملت‌ها، نه بین دولت‌ها یا نهادهای حقوق بشری، بلکه بین ملت‌ها در کشورهای مختلف تظاهرات علیه این رژیم صورت گرفته و فشار افکار عمومی بر علیه این رژیم وجود داره.
پس نباید از نقش جامعه بین‌الملل و سازمان‌های حقوق بشری در این میان غافل شد برای کاهش بحران در این نواره.
ببینید، اگر به این معنی باشه که تنها با فشار اونها اسرائیل عقب نشینی کنه، خب ما تو این دو سال تقریبا دیدیم که رژیم صهیونیستی خط قرمزی رو برای خودش قائل نیست و اقداماتی که الان دارن انجام میدن برخی از کشورهای اروپایی مثل به رسمیت شناختن فلسطین، هرچند که فی نفسه گامی مثبت هست، اما بیشتر به نظر میرسه که به اصطلاح سیاستمداران مصرف داخلی داره، یعنی در مقابل این حجم از تقاضای مردم در اون کشورها در این مورد که با رژیم صهیونیستی باید مقابله بشه، یک اقدام نمادین انجام گرفته و رژیم صهیونیستی هم با توجه به اینکه در بحران وجودی قرار گرفته، نسبت به نهادهای بین الملل و نسبت به محکومیت‌های بدون اقدام عملی، یعنی محکومیت هایی که روی کاغذ هست اما پیوست عملی نداره، مثلا تحریم عملی این رژیم نمیشه یا ذیل فصل 7 منشور سازمان ملل قرار نمیگیره به عنوان متجاوز که بشه علیهش به اصطلاح از نیروی نظامی استفاده کرد. همون کاری که کشورهای اسلامی بعد از حمله رژیم صهیونیستی به قطر کردن، هرچند که اصل این کار مورد تاییده و یه گام مثبت، حداقل این که میشه گفت پیمان ابراهیم رو شاید به تأخیر بندازه،
بله،
اما در مجموع اقدام عملی و یه گام محکم اونجوری که انتظار میره که این رژیم رو متوقف کنه نبوده متاسفانه.
و راهکارهایی کوتاه مدت و یا بلند مدت آقای دکتر برای حمایت از ساکنان غزه و جلوگیری از نابودی زیرساخت های حیاتی، اگر واقعا حالا وجود داشته باشه و از بین نرفته باشه، چیست؟
ببینید، این حرکت کشتی ها، این حرکت دریایی که صورت گرفته، کاروان سمود، این خب یک کار مثبت هست، هرچند که خب مشخصه که رژیم صهیونیستی اجازه نخواهد داد که اینها به ساحل غزه برسن و کمک کنند، ولی از جهت اینکه از کشورهای مختلفی در این کشتی ها حضور دارن، تبعات بین المللی برای این رژیم خواهد داشت. باید همونطوری که انتظار می رفت عرض کردم کشورهای اسلامی و عربی حداقل می اومدن و روابط دیپلماتیک و اقتصادیشون رو محدود می کردن یا تحریم عملی انجام می دادن، و اگر این کارها رو بکنن و در کنارش ما افکار عمومی رو همونطوری که الان عملی رژیم صهیونیستی هست داشته باشیم، میشه امیدوار بود. هرچند که عرض کردم در خلال صحبت‌ها که متاسفانه این اقدامات عملی از سوی کشورها، به خصوص کشورهای اسلامی و عربی که انتظار می‌رفت به جز 3-4 کشور، مشاهده نشد.
و این وضعیت که حالا شرحش رو از زبان شما هم شنیدیم و بنده هم در ابتدای این گفتگو بهش قدری اشاره کردم، چه تأثیر آقای دکتر بر روند سیاسی و همینطور حالا مذاکرات بین فلسطینی‌ها و رژیم صهیونیستی داره و چه پیامدهای منطقی فرا روی کشورهای خاورمیانه و عرب زبانها قرار میده؟
ببینید، رژیم صهیونیستی و مقاماتش تا مدتی قبل اگر کسی از واژه اسرائیل بزرگ استفاده میکرد، او رو متهم به یهودی ستیزی میکردن و این رو یک اتهام میدونستن، اما در ماهای اخیر از زبان مسئولین و فرماندهان این رژیم این واژه شنیده شده و با حمله به قطر و استفاده از فضای یا هوای عربستان و اومدن هواپیماهای جنگنده اسرائیل به اونجا، مشخص شد که این رژیم حقیقتاً مرزی رو برای خودش نمیشناسه و به اصطلاح تنها کشوریه که مرز رسمی نداره و به هیچ مرزی قانع نیست و این خطر رو اعراب منطقه حداقل متوجه شدن. میتونم اشاره کنم به پیمان دفاعی که بین عربستان سعودی و پاکستان در این زمینه بسته شد اخیراً در روزهای اخیر.
بله.
و این برای تمام کشورهای منطقه ثابت شده، هم از سوریه، عربستان، قطر و کشورهای دیگه، که رژیم صهیونیستی قانع به حذف فلسطین از نقشه نیست، بلکه همونطور که امام راحل فرمودن مثل قده سرطانی در حال رشد است و اگر جلوش گرفته نشه بعد از فلسطین، لبنان، سوریه به سراغ کشورهای دیگه عربی و اسلامی هم خواهد اومد.
بسیار عالی. نکته خاص دیگری است که آقای دکتر پارس خزال بفرمایید.
سلامت باشید. مطلبی نیست، از برنامه خوبتون در زمین تشکر میکنم.
بزرگواری، سپاس از اینکه در این گفتگو شرکت کردید و آرزوی موفقیت برای حضرت عالی دارم.
خدا نگهدار.
متشکرم، روزتون بخیر باشه. خدا نگهدار و سپاسگزارم از همراهی شما همینان محترم. همچنان شماره پیامکمون 3035 در اختیار شماست. به ما بگید که از کدوم نقطه ایران جان در کنار ما هستید و لطفاً اظهار نظرم بفرمایید که بیشتر دوست دارید چه گفتگوهایی رو از این شبکه تخصصی یعنی رادیو گفتگو تقدیم حضورتون بکنیم. ۳۰۱۰۵ راه ارتباطی ما با شما شنوندگان محترم است که وقت گرانبهای خودتون رو به ما اختصاص میدید. امیدوارم در این از مجموعه گفتگوهایی که تقدیم حضورتون کردیم مورد توجهتون واقع شده باشه. سرکار خانم تبسمی از شما سپاسگزارم. هم گفتن که هفته دفاع مقدس رو گرامی میداریم. تشکر میکنم از شما شنونده عزیز. دیگر شنونده محترممون آقای عزیزی از کرمانشاه در کنار ما هستن. خدا قوت میگم خدمت شما و گفتن در ارتباط با وضعیت معیشتی کارمندان هم گفتگوهایی رو ترتیب بدید. به چشم، سپاس از اینکه اظهار نظر کردید و دغدغه خودتون رو با ما به اشتراک گذاشتید. ۳۹۳۷۴۶۴ هم گفتن درباره تعیین تکلیف FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام دعوت بکنید که چه شد؟ به چشم، سپاسگزارم از شما. سعی میکنیم در ارتباط با این موضوع هم گفتگویی رو ترتیب بدیم. ۳۹۳۳۶۲۷۰ به ما سلام گفتن، نوشتن من بازنشسته فرهنگی هستم، افزایش حقوق در سال یک بار روی میده اما گرانی ها در سال هر ماه اتفاق میفته. ممنونم از این که دغدغه خودتون رو عنوان کردید. دیگر شنونده عزیزمون با شماره 0914-1973 از شما سپاس گذاریم که در کنار ما هستید. گفتن چند ساعتیست که گفتگوهای شما رو وقت کردم امروز شنونده باشم. تشکر از آگاهی بخشی شما، انجام وظیفه میکنیم. دوتونچیان ارادتمند شما برادر عزیزم هستم، همینطور فخریان از شما هم سپاسگزارم که برای ما پیامک ارسال کردید. خدا قوت گفتن خدمت بنده و همگی همکاران پرتلاشم در به وقت گفتگو از رادیو گفتگو. و تشکر میکنم از کاظمیان از اصفهان نصف جهان در کنار ما هستن، گفتن خدا قوتتون بده. دم شما گرم که در کنار ما هستید و حضور شما همیانان محترم و شنوندگان فهیم و پروپاگورس رادیو گفتگو جان دوباره به ما میده و خستگی از تنمون به در میبره. اما تشکر میکنم از این همراهی شما همینان محترم. 30,035 رو همچنان دریابید، در اختیار شماست. پیامک های خودتون رو، اظهار نظرات خودتون رو و همینطور حاضری خودتون رو از این طریق میتونید به اطلاع ما برسونید. بخش دیگری رو میخواییم تقدیم حضورتون بکنیم، معرفی یک کتاب صوتیه.
آوای واژه ها،
سلام، شما شنونده آوای واژه ها از رادیو گفتگو هستین. دعوت میکنم دقایقی با من همراه باشید تا کمی از دغدغه های روزمره فاصله بگیریم و سری بزنیم به دنیای کتاب های صوتی. کتابی که براتون انتخاب کردم، کارگران دریا، یکی از آثار کمتر شنیده شده ویکتور هوگو، نویسنده ناماشنای فرانسویه. این کتاب روایتی شاعرانه و پرکشش از نبرد انسان با طبیعت، عشق، تنهایی و سرنوشته. قهرمان داستان مردی تنها و فروتنه که برای اثبات عشق و شرافت دل به دریا میزنه و با طوفان، صخره و هیولای دریا در میفته. هوگو در این کتاب مثل همیشه با زبانی غنی و تصویرسازی‌های خارق‌العاده ما رو به اعماق روان انسان و رازهای پرهیاهوی طبیعت می‌بره. دعوت می‌کنم بخش کوتاهی از کتاب صوتی کارگران دریا رو با روایت اکبر زنجانپور بشنوید.
کارگران دریا آقای لیتری برای کشتی دوران ناخدایی پیدا کرد. اسم ناخدا آقای کلوبن بود، مرد بی سر و صدایی که همه به پاکدامنی و درستکاری او را می شناختند. از طرفی دریانورد ماهر و دقیقی هم بود. همین کلوبن روزی به لیتری هشدار داده بود رانتن روزی ازتون دزدی میکنه. پیشبینیش هم به حقیقت پیوست. بنابراین لیتری به آقای کلوبن اعتماد پیدا کرد. آقای لیتری روزها پشت پنجره می نشست و به دریا نگاه می کرد. وقتی شبح دوراند را از دور می دید، مردم فریاد می زدند کشتی بخار داره میاد. لیتری چپقش را روشن می کرد. دود چپق نشانه پیدا شدن دود کشتی بود. آن شب لیتری خواب راحتی می کرد، چون می دید دروشت زیبایش در خانه و درانت عزیزش در کنار خانه خوابیدند. درانت شبها کنار ناقوس بندر به ساحل بسته می شد.
اگر به دنبال داستانی پر از شکوه، مبارزه و عظمت روح انسانی هستید، کتاب صوتی کارگران دریا رو حتما بشنوید. کافیه به بخش کتاب‌های صوتی پایگاه اطلاع رسانی ایران صدا به نشانی iranseda.ir مراجعه کنید و پس از جستجوی نام کتاب، فایل صوتی کامل کتاب رو دانلود و از شنیدن اون لذت ببرید. سپاسگزارم که با آوای واژه‌های رادیو گفتگو همراه بودید. تا معرفی یک کتاب صوتی دیگه شما را به خداوند مهربان می‌سپارم. بدرود.
زیبای روزگار